عاشقان آگاهی است که در مکتب ولایت درس اتحاد و همدلی و بصیرت رو خالصانه آموختند تا همواره نگهبانان بیدار و هوشیار برای انقلاب اسلامی و دستاوردهای اون باشند. انشالله که حضور پرشور شما رو خواهیم داشت فردا در سنگر نماز جمعه تهران با حضور پرارزش مقام معظم رهبری.
ليقول لنا هذا الليل قد غشيكم سنقول له والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا لو أننا نقتل جميعا لو أننا نعلم أننا نقتل ثم نحرق ثم ننشو في الهواء ثم نحيا يفعل بنا ذلك ألف مرة ما تركناك يا ابن الحسين.
برای تو میخواهم بگویم، برای تو کودک فلسطینی، برای تو کودک لبنانی، برای تو میگویم.
درست است که تو یک کودکی، اما مسیحی که نیستی، یهودی که نیستی، آمریکایی، اروپایی یا اسرائیلی که نیستی، تو تنها یک مسلمانی. بعضی ها میگویند کودک مسلمان را باید کشت، چرا که یک تروریست بالقوه است. جهان بدون او لابد امن‌تر است. ببخشید کشته شدنت برای من کلیشه شده است. دیگر صدای زجه های مادرت و فریاد های پدرت گوش من را حتی قلقلک هم نمی دهد. آری کودک مسلمان، کشته شدن تو توجیه پذیر است. می شود تو را اشتباهی کشت. تو همواره تلفات ناخواسته جنگی. بهای خون کمرنگ تو گاهی اوقات حتی یک عذرخواهی خشک و خالی هم نیست. ای کودک مسلمان، هرچقدر می خواهی گریه کن، هیچ کس نیست که برای اشکهایت دلی بسوزاند.
نحن اذا منفكر بس تفكير انه بدنا نهجم على اسرائيل في مجلس الامن وكمو جايين عليك بس منظر.
و ای کودک مسلمان، هرچقدر میخواهی از نداشته هایت بگو، وجدانی نیست که برای نداشته هایت به عذاب دچار شود. گرچه عده‌ای وجود تو را بزرگترین مشکل دنیا می دانند و می خواهند هر روز دیواری جدید بر سر راه ایستادنت و نفس کشیدنت برپا کنند، اما می دانم که با این وجود این روزها وقتی به پا خواستن همکیشانت را می بینی مدام به امید آزادی خود این جملات را در گوش دشمنانت زمزمه می کنی: نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
ما ملت امام حسینیم. بپرس، ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم.
تاریخ و لعولیا من صلاح و من لعنی دیما و نصر و قادم و نصر و قادم.
بار دیگر رشادت و تدبیر فرزندان غیور ملت فصلی پر افتخار در تاریخ این مرز و بوم گشود و پیامی به بلندای تاریخ چند نسل مجاهدت را در یک شب به همه دنیا مخابره کرد. معادلات قدرت در سطح راهبردی تغییر کرد و هیمنه پوشالی استکبار پس از سالها در هم کوبیده شد. این انقلاب لیالی قدر زیادی به خود دیده است که در آن سرنوشت بشریت رقم می‌خورد و یک بار دیگر دیدیم به حول قوه الهی مظهر اسم منتقم ذات مقدس حضرت حق و دست انتقام الهی از آستین پاسداران عزت اسلامی بیرون آمد و سیلی محکمی بر چهره کریه مظهر استکبار و کفر نواخته شد. وعده خداوند نزدیک است که صابرین را نصرت عطا فرماید و کفار و منافقین را خفت و شکست، که فصبر ان وعد الله حق.
خیبر خیبر یا سهیون خیبر خیبر.
همراهان و دوستان شنونده که از جای جای ایران اسلامی صدای ما رو میشنوید، از رادیو مقاومت در خدمت شما هستیم با برنامه مقاومت بدون مرز تا ساعت 17. فردا همه می آییم، وعده ما در همین آدینه ماندگار، با عهد و میثاقی دوباره، با آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت و رهبری، برای پاسخی کوبنده تر به دشمنان خبیث و زیادخواه جهان اسلام که در وعده صادق دو پاسخ خود را گرفتند.
جمعه دیگر، نمازی دیگر، بانگ وحدت و همدلی است که به گوش می رسد. می آیی و می آیی، گوش به فرمانت تا بار دیگر گذر از گردنه‌های صبر را برای من آسان سازی، تا داغ لاله‌های به خون خفته با درک حضورت التیام یابد.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم.
میان چون همیشه گوش به فرمانت.
این یوم الله شهادت بزرگ شهید عزیز یک طرف قضیه است، عکس العمل و واکنش قدرتمندانه سپاه طرف دیگر قضیه است، اون هم در خور تدبر.
جمعه 13 مهر ماه 1403 به امامت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در مصلای امام خمینی تهران به نماز می ایستیم.
همراهان خوب برنامه مقاومت بدون مرز، با افتخار در خدمت شما هستیم و ممنون میشم که ما رو با پیامک 3955 همراهی بفرمایید. اگر شما هم دوست دارید پرسشی رو مطرح بکنید پیرامون موضوع برنامه، و اگر هم دوست دارید اعلام آمادگی و حضور بفرمایید که با برنامه مقاومت بدون مرز همراهی دارید، 3955 سامانه پیامکی رادیو مقاومت در اختیار شما هموطنان گرامی است. اما مهمان گرانقدر داریم که به صورت حضوری در استدیوی برنامه در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر مصطفی خرم‌آبادی. ایشون از فعالان فرهنگی در حوزه بین الملل هستن و ممنون میشیم که ما رو همراهی میکنن در این برنامه، و یک بار دیگه حضور شما سلام میکنم، عرض ادب و احترام دارم خدمتون و خیر مقدم میگم. خیلی خوش آمدید.
بنده هم متقابلا خدمت جناب عالی و همه شنوندگان گرامیتون عرض سلام و ادب دارم خیلی خوشحالم که این فرصت دست داده تا بتونم با حضرت عالی و شنوندگانتون صحبت کنم.
خیلی ممنونم آقای دکتر خرم‌آبادی. شما با توجه به اینکه از اساتید دانشگاه هستید، در دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام هم تدریس می‌فرمایید، قطعا با قشر جوان ما بیشتر در ارتباط هستید و این روزها ما 5 روزی رو به عنوان اعضای عمومی در کشورمون داریم و اینکه به هر حال همدردی ما با جبهه مقاومت فقط و فقط به گفتمان بسنده نشد و این رو هم در عملیات وعده صادق دو کاملا دیدیم، اما به نظر میاد که به هر حال رسالتی که به ویژه صدا و سیما داره، اون هم رادیو مقاومت، این هست که باید این مسئله بیشتر تبیین بشه، هم بپردازیم به فضای داخل کشورمون، به فضایی که حالا به ویژه بین قشر جوان ما الان دیده میشه و آنچه که فراتر از کشور هست. آیا آنچه که میبینیم حالا در داخل رژیم صهیونیستی شکل گرفته در جبهه مقاومت، به هر حال بعد از شهادت سید حسن نصرالله یک فضای آکنده از حزن و اندوه عمیق رو ما دیدیم در جهان، نه فقط بگیم جهان اسلام. من خواهش میکنم ابتدا از همین مطلب آغاز کنیم که آیا مردم جهان به ویژه حالا در دنیای اسلام پیام ایران رو به خوبی دریافت کردن بعد از این عملیات وعده صادق دو یا خیر؟
خیلی متشکرم از سوالات خوبی که مطرح فرمودید. من از حضرت عالی درخواست میکنم که شنوندگانتون رو نمایندگی بفرمایید.
بله.
و چالش کنید، هر جای بحث احساس کردید که پاسخ ممکنه کفایت کننده و یا اقناع کننده نباشه، شما نمایندگی بفرمایید و از طرف اونها با بنده چالش کنید.
بله، خیلی ممنون. این نکته‌ای که شما متذکر شدید، به هر حال بحث طبیب، بحث اقناع از هان هست.
بله.
شنوندگان هم میتونن از طریق 3955 با ما در ارتباط باشن
ان شاء الله. من خیلی خوشحال میشم اگر سوالاتشون رو مطرح بفرمایید. و ما منبرهایی که از امام علی علیه السلام در ذهن داریم و در احادیث خوندیم اینطوری بوده که خود حضرت بالای منبر اگر 2-3 دقیقه صحبت می‌کردن، از مردم سوال می‌پرسیدن، جواب می‌خواستن، می‌گفتن حالا شما سوال بپرسید و یک طرفه صحبت نمی‌کردن. لذاست که ما می‌بینیم منبرهای امام علی علیه السلام هم مفید بوده. ببینید، شما 3 تا سوال مطرح فرمودید در مورد 3 تا حوزه جغرافیایی، یکی حوزه جغرافیایی ایران هست، یکی حوزه جغرافیایی لبنان و به طور کلی محور مقاومت هست و حوزه سوم حوزه رژیم صهیونیستی یا همون اراضی اشغالی فلسطین هست. اگر اجازه بفرمایید من از سومی شروع می‌کنم، از اراضی اشغالی صهیونیستی صحبت می‌کنم خدمتتون. من با توجه به این که ما فعال فرهنگی بین المللی هستیم، ارتباطاتی داریم با برادران فلسطینی، با برادران کشورهای مختلف و احیانا خب اونها رصد دقیق تری دارن نسبت به رسانه های رژیم صهیونیستی، با زبان عبری، شبکه های اجتماعی شهرک نشینان و شبکه های اجتماعی مردمی و این حساب هاشون رو چک میکنن. ببینید، برآیند صحبت ها اینه که تا قبل از طوفان الاقصی یک سری اختلافات میان صهیونیست ها بود، اما حالا تظاهراتش خود حضرت عالی در جریان هستین، مخاطبینتون همینطور، اما بعد از این وعده صادق دو اختلافات به سطح عمیق خودش رسیده. حقیقتا تا قبل اینطوری بودش که مثلا نتانیاهو توی کرسی‌های پارلمانی که داشت میتونست، داشت تهدید میشد که به 60 برسه، زیر 60 برسه، دولت منحل شه. بعد یواش یواش قبل از وعده صادق دو گفتن که الان کرسی‌ها با ائتلاف جدید به 68 رسید، الان دولت تقویت شد، وحدت نتانیاهو تقویت شد، الان کار از اینها گذشته، الان به حدی رسیده که شهردار تل آویو رسما گفتگو میکنه و رسما از نتانیاهو میخواد که نه تنها به ایران حمله نکنه بلکه کلا جنگ رو به اتمام برسونه و اشاره میکنه به این که امنیت شهروندان، از قول خودش طبیعتا میگه شهروندان تل آویو یا به قول ما شهرک نشینان تل آویو، اینها الان در خطر هستن و ممکنه که جان اینها، سرمایه های اینها به خطر بیفته. ببینید، خود این یک دستاوردیه. از جهت دوم میخوام عرض کنم، ببینید، بعد از شهادت مرحوم فرمانده اسماعیل هنیه و بعد از شهادت حضرت آیت الله سید حسن نصرالله، یک جوی میان کشورهای عربی، خصوصا مردم، حالا من اشاره میکنم که مردم چرا مهمن، ما اینقدر نباید روی دولت ها تکیه داشته باشیم، یه جوی میان مردم دنیا افتاد که شروع کردن صحبت کردن که آیا اصلا ایران توان پاسخگویی به رژیم صهیونیستی رو داره یا از اساس اصلا ایران توانایی پاسخ رو هم نداره که پاسخ نمیده.
بله.
برخی ها که طرفدار ایران بودن اشاره میکردن به وعده صادق یک و میگفتن که ببینید از مثلا ایران پهپادهای ارسال شده، اینطوری شده. بعد اونا میگفتن خب ببینید وقتی بعد شهید اسماعیل هنیه دیگه ایران پاسخ نداد، لابد که ایران اصلا توانایی نداره. ولی الان باور بفرمایید دو روز فضای کشورهای عربی به طور کلی کشورهای اسلامی کاملا متفاوت شده. الان اصلا دیگه کسی در گفتمانش نمیگه آیا ایران میتونه با اسرائیل مقابله کنه یا نمیکنه. میگن آیا اسرائیل خودش رو به خطر میندازه با هجوم به ایران یا خودش رو به خطر نمیندازه. الان ببینید ایران با این حمله، من درخواست میکنم که شنوندگان عزیزتونم دقت بفرماین، گفتمان مسئله رو تغییر میده. گفتمان تا الان این بود که آیا ایران میتونه نمیتونه بین مردم عادی.
بله.
الان صحبت اینه که آیا اسرائیل خودش رو با خطر وجودی، با خطر فروپاشی، با خطر اینکه به ویرانی برسه، آیا خودش رو مواجه میکنه با یه پاسخ به ایران یا نمیکنه. چیزی که من دوست دارم مردم ایران هم بدونن. من الان میبینم چون با جوانها خیلی سر و کار دارم، شما هم اشاره فرمودید، برخی میگن که آقا الان مثلا اگه پاسخ بده اسرائیل، اگه اینجوری بده، حالا یه مقداری بر ما که یه مقداری از جو بین الملل مطلع تر هستیم، زباندان هستیم، با اینا صبح تا شب با این بچه‌ای که توی میدان هستن، تو فلسطین هستن، تو لبنان هستن، جاهای مختلف صحبت میکنیم و اونا اطلاعی خیلی خیلی بیشتری به خاطر هممرزی با رژیم صهیونیستی دارن به ما میدن، اینه که الان فضا اصلا این نیست که آقا ایران الان اسرائیل فلان جا رو بزنه بعد اینجوری بشه ایران میخواد چیکار کنه.
بله.
الان فضای رژیم صهیونیستی و اصلا کشورهای اسلامی اینه که آیا اسرائیل خودش با خطر وجودی با پاسخ به ایران مواجه میکنه یا نه. که من یک نمونه رو خدمتتون عرض کردم در مورد شهردار تل آویو. ببینید وقتی اینا میان علنی صحبت میکنه و میگه اگر شما بخوای جنگو ادامه بدی، ما امنیتمون به خطر میفته، ما جانمون به خطر میفته. این یه آدم عادی نیست، یه جوانه که مثلا از تحلیل سیاسی کم برخورداره، مثلا تحصیلات آکادمی که علوم سیاسی نداره، بین تحلیلگرا بزرگ نشده، یه جوان خامی نیست. این آدم تحصیلات دانشگاهی داره، به هر حال سالها توی حزبهای مختلف بوده تا رشد کرده شده شهردار تل آویو و نتیجه حرفش اینه که اگر نتانیاهو تو به جنگ ادامه بدی برای ما خطر خواهد بود. من یکی از چیزایی که دوست دارم به مردم عزیزتون، به مردم عزیزمون و مخاطبین عزیزتون بگم، یکیش همینه. در مورد کشورهای دیگه ببینید، بعد از وعده صادق دو یک روحیه مضاعفی به مردم کشورهای عربی منتقل شده. من از شنوندگان عزیزتون درخواست میکنم همین ابتدای گفتگو، کشورهای مثل قطر که 450 هزار تا بومی دارن و اساساً توانایی مقابله با هیچ قدرت خارجی رو نداره، کشور امارات که 1,100,000 نفر شهروند بومی داره و کشورهای کوچیکی مثل کویت و اینها رو بذارن کنار.
بله.
و حالا بریم سراغ کشورهای دیگه. ببینید عربها در خوی اونها، در منش زندگیشون، در فرهنگشون، آداب و رسومشون اینه که در خانه سلاح نگه میدارن. مثلا شما کمتر خانواده عراقی رو میبینید که در خانه سلاح نداشته باشن، یا در کشورهای عربی آفریقایی شما کمتری خانواده عربی رو میشناسید که اینا سلاح نداشته باشن. و اینها ببینید یک پتانسیل عظیمی هست. این کسانی که دیگه به خاطر سلاح ورداشتن منتظر فلان حاکم و فلان مسئولی که حالا ممکنه طرفدار آمریکا باشه، حالا ممکنه بخواد با اسرائیل صلح کنه، بخواد عادی سازی کنه، منتظر اینا عملا نمیمونن. و یک نکته مهمتری هست، اینا چون نیروی تحت فرمان ایران نیستن، عملا از ایران هم اجازه نخواهند گرفت. خودشون وقتی جرقه بر اینها زده بشه، خود اینها به صورت آتش شعله ور خواهند شد.
چون تو الان این اتفاق نیفتاده.
من الان چند تا موردش خدمتتون عرض میکنم. ببینید خیلی اتفاقا سوال خوبیه، من درخواست میکنم چالشاتون هم بیشتر کنید. من به طور مثال عرض میکنم، ببینید عشایر عراقی پس از شهادت آیت الله سید حسن نصرالله بدون اینکه اصلا با ایران هماهنگی داشته باشن، من میخوام به طور مثالی و دقیق عرض کنم با منطقه جغرافیایی، مثلا در طریق الکفل که ایرانی ها وقتی میخوان برن اربعین، دو تا راه دارن معمولا، یا از طریق الشارع الرئیسی میرن که ما بهش میگیم طریق اصلی، طریق الحسین علیه السلام، یا از راه طریق العلماء میرن. طریق العلماء رو میدونید، شما از مسجد سهله که ادامه میدید به جایی میرسید به اسم طریق الکفل، و باللهجه العراقیه، به لهجه عراقی اونها میگن طریق الکفل.
بله.
توی طریق الکفل ما یک عشایری داریم به اسم سادات آل الیاسر. سادات آل الیاسر اینها سادات هستند، جدشون زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب هست و اینها همه مسلح هستند. از وقتی که این قضیه شده، من اگر تصاویرش هم، حالا شما رادیو هستید، اگر سایتی داشته باشید میتونم بدم خدمتتون که بینندگان پس از گفتگو بتونن مراجعه کنن.
بله، در رادیو نمای رادیو مقاومت ببینن.
بله بله، بسیار عالی هم میشه. ببینید بچه‌های و جوان‌ها و شیخ عشیره آل یاسر، ای خواستید دوباره شیوخ دیگر رو هم عرض میکنم با موقعیت جغرافیایی، اینها با سلاح اومدن بیرون، کفن پوشیدن، شیخ عشیره کفن پوشیده و اعلام آمادگی کرده که اگر ایرانو بزنید من اصلا مهم نیست کی زد، کی زد، کجا زد، من پایگاه‌های عراقی برای من، پایگاه‌های آمریکایی برای من یک تهدید محسوب میشه. ببینید، و عشایر دیگر عراق، اینها نه با ایران هماهنگ هستند، نه از ایران اجازه میگیرن، نه اصلا ایران با اینها ارتباطی داره. اینها در خوی خودشون میبینن وقتی به مظلومی حمله شد به لبنان یا وقتی به برادران شیعه ایرانیشون حمله شد، از وظایف خودشون میدونن که قیام کنن. من یه نکته جالب‌تری هم خدمتتون عرض کنم. ببینید، و در نقاط دیگه عراق، مثلا در استان البصره، مثلا در المثنى، در نقاط مختلف همین وضعیت هست. ما حالا الکفلو که گفتم، در نقاط مختلف عراق همین وضعیت هستش و عشایر آماده جرقه هستن که اینا دیگه.
این فقط یکی از کشورهای جبهه مقاومت هست که شما الان دارید روش بس میفرمایید.
بله.
کشورهای نظیر این رو هم داریم دیگه.
بله بله بله، الان من دونه بدونه خدمتتون عرض میکنم. ببینید، دومین کشور، خیلی متشکرم. دومین کشوری که با رژیم صهیونیستی ارتباطش رو عادی کرد در جهان اسلام کدوم کشور بود سرکار خانم؟ کشور اردن بود. ببینید، اردن در بالاترین سطح با رژیم صهیونیستی در تعامل هست. هم اردن در رژیم صهیونیستی سفارت داره، هم رژیم صهیونیستی بالعکس در اردن سفارت داره. بعد اینا با هم تعامل اقتصادی هم دارن، تجاری هم دارن، دیپلماسی هم دارن. قبل از طوفان الاقصا 200 تا از اساتید دانشگاه‌های اردن یه نامه ای نوشتن. ببینید، این 200 تا اساتید اولا نه شیعن، دوما نه پاشون ایران گذاشتن، حتی بعضن به خاطر حالا مثلا بحث‌های مختلف و اینا شاید خیلی هم خط و همسوی با جمهوری اسلامی هم نباشن. اینها نامه نوشتن به پادشاه اردن که من نمیدونم سایت اگر داشته باشید میتونم اینا رو با جزئیاتش بدم که بزرگواران
بله
مراجعه کنن.
بله.
بسیار عالی. ببینید، 200 تا از اساتید نامه مینویسن به پادشاه اردن که اسرائیل در این مدتی که این مثلا 3 دهه‌ای که ما باش ارتباط برقرار کردیم نفوذ پیدا کرده و به شکل اختاپوسی اقتصاد اردن رو بلعیده، سیاست اردن رو بلعیده، جهات نظامی اردن رو سیطره کامل داره. شما همین الان اگر با اینها ارتباطتو قطع کنی، تنها یعنی کمترین منفعتش برای اردن اینه که ممکنه ما فروپاشی اقتصادی لحظه‌ای داشته باشیم. اب نداره، شروع میکنیم از ابتدا میسازیم میاریم بالا، ولی از این وضعیت اسفناک خودمونو نجات میدیم. میدونید شما، اسرائیل یکی از تهدیدهای وجودی که نسبت به اردن داره اینه که میگه من از نیل تا فرات رو میگیرم. بارها و بارها اعضای کنست اسرائیل، اعضای ارزم به حضورتون که دولت اسرائیل در دولت‌های نامشروع مختلف تهدید کردند که اردن رو ما اصلاً بخشی از خاک خودمون میدونیم. چرا؟ حضرت عالی مطلع هستید. من الان میخوام بعدش برم به سمت عشایر که آیا عشایر و اردن همکاری کردن یا خیر. حضرت عالی مطلع هستین همه کشورهای دنیا، همه کشوری که سازمان ملل به اونها میگه کشور.
بله.
حالا ما اسرائیل طبیعتاً کشور نمیدونیم، ولی من میخوام از دید سازمان ملل صحبت کنم. ببینید، همه کشورهایی که سازمان ملل به اونها میگه کشور در نظام حقوقی سازمان ملل دارای حد و مرز هستن. مثلا چی؟ مثلا سازمان ملل به کشور ایران میگه کشور، میگه از شمال شما مرزت اینطوریه با این کشورهای شمالی، با آذربایجان، کشور آذربایجان اینجاست، با کشور ترکمنستان اینجاست، توی شرق با پاکستان اینجاست، با افغانستان اینجاست، توی غربت با عراق اینجاست، با ترکیه اینجاست و غیره، مرز دریاییت اینجاست. ما هم مرز داریم، کشور عربستان مرز داره، کشور کویت مرز داره، خود آمریکا مرز داره، مشخصه. یعنی از کجا تا کجا رو بهش میگن آمریکا، از کجا تا کجا رو بهش میگن ایران. همین دوستان بزرگواران با سنین مختلفی که الان شنونده ما هستن، اگر کره جغرافیا رو بذارن جلوشون، میبینید یه خطایی کشیدن. مثلا نقشه ایران رو میگیم شبیه گربه است، مثلا نمیدونم عراق رو میگیم یه شکل دیگه است، اون یکی میگیم یه شکل دیگه است. این مرزا رو قبول کردن. تنها سازمان ملل تنها یه دونه کشور رو به رسمیت میشناسه که میگه من هیچ مرزی تا حالا به من اعلام نکرده و اون اسرائیله.
بله.
ببینید، اسرائیل به صورت رسمی تا حالا صدها بار اینا خب معمولا سانسور میشه متاسفانه در رسانه‌های بین المللی، ولی دوستان به زبان عربی سرچ کنن، به زبان انگلیسی، الا ماشاءالله براشون نتایج میاره. اینا از اون نکاتی است که میشه ارائه داد. ببینید، از مسئولان دولت فرانسه، از مسئولان دولت آلمان و کشورهای مختلف بارها گفتن ببین، ما که اسرائیل، ما که از تو در مقابل ایران دفاع میکنیم، ما که از تو در مقابل فلسطین دفاع میکنیم، ما تو را اصلا به رسمیت میشناسیم، حمایت مالی میکنیم، ولی بالا غیرتن بیا یه مرزی برای خودت بشناس، بگو از اینجا تا اینجا اسرائیل، عیب نداره. حالا میخوای مثلا بقیه فلسطین هم ببلعی، میخوای اشغال کنی، عیب نداره، بگو اون نهایتا مثلا اون جاهایی هم که قبول نداری بگو اونجا هم تو مرز منه، ولی یه مرزی دیگه بالا غیرتن برای خودت بگو. ما الان تو فشار جهانی هستیم. اسرائیل بارها گفته مرزی که من برای خودم میدونم از نیل تا فرات. یعنی شما الان در قانون اساسی رژیم صهیونیستی، عرضم به حضورتون که، و در قوانین مدونش برید، در متونی که در